بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبلا حدیث اخلاقی روز چهارشنبه رو بخونم، حدیث 146 از کلمات خسار: و قدم المدینه و جلو نصرانی من اهل نجران و کان فیه بیان و له وقار و هیبه و له وقار و هیبه فقیل یا رسول الله ما اعقل ما اعقل هذا النصرانی فزجر القائل و قال مه مه ان العاقل من وحد الله و عمل بطاعته ان العاقل من وحد الله و عمل بطاعته. حدیثی که درباره عقل داریم دو دست است. حدیثی است که اهمیت عقل در آن بیان شده. عقل رسول خداست در درون جان انسان. عقل چنین است، عقل چنان است. کسی که عقل ندارد دین ندارد، امثال اینا. و یه دست از احادیث هم هست که معنی عقل رو بیان کرده. العقل و ماذا؟ عجیب است، ما همه چیز رو با عقلمون درک میکنیم، اما خود این عقل چیه؟ عقل انسان در آن حیران. حقیقت عقل ما آیا مجرده؟ مادیه؟ جسمانیت الحدوثه؟ روحانیت البقائه؟ چیه؟ همه چیز رو با عقل میفهمیم، اما خود این عقل رو نمیدونیم چیه. و این همه علما درباره حقیقت عقل اختلاف داره. اسلام جالبه، دنبال ماهیت نمیره، دنبال نتیجه ها میره. یسالونک عن الاحله قل هی مواقیت للناس. این هلال های ما چیه؟ علتش چیه؟ ما تدریجا هلال باریک است و پهن‌تر می شود و بدر کامل می شود و کوچک می شود. قرآن میگه بگید فایدهش چیه؟ قل هی مواقیت للناس والحج. و این یه مسئله مهمی است در تعلیمات اسلام که دنبال بیان حقایق خشک نمیره، همه جا دنبال نتیجه ها و آثار میره. هر چیز را با اثر میشناسه. وقتی میخواد عقل رو تعریف بکنه نمیگه عقل جوهرون نوری مجرد کذا و کذا، اینا رو نمیتونه. عقل رو با آثارش تعریف میکنه. عقل چیزی است که انسان با آن خدا را میشناسد، با آن خدا را عبادت میکند. و بهترین تعریف هم تعریف با آثاره. اسلام دین عملیه، همه جا دنبال عمل. کسی از امام صادق علیه السلام سوال کرد، الاسلام قول بلا عمل او عمل او قول و عمل؟ سوال تقریبا این بود. اسلام همون عقیده است، اشهد ان لا اله الا الله، یا عملم گوشه ای از اسلامه. امام در جواب فرمود الاسلام و عمل کله، اسلام تمامش عمله، عقیده هم پایه عمله، اعتقادم اون وقتی ارزش دارد که در عمل متجلی بشود. اینجا هم ملاحظه می کنید نمونه از همین بحث. یه مرد نصرانی از اهل نجران وارد مدینه شد، شاید آمده بود خدمت پیغمبر، پیامی داشت، چیزی داشت، دارای وقار و هیبت و بیان خوب. خب اونا فرهنگی پیشرفته تر از بت پرستان عرب داشتند. مردم چشمشون افتاد به اون قیافه و اون هیبت و اون بیان. کسی گفت ما عقلها و نصران، چه آدم عاقلیه. پیغمبر فرمود خاموش باش. عقلش کجا بود؟ عقل این نیست که انسان خوب حرف بزنه، رفت و آمدش جالب باشه. فرمود عقل، ان العاقل من وحد الله و عمل بطاعته. عقل دو نشانه داره. نشانه اول توحیده. اینا نصرانی هن، قائل به تثلیث هن، خدا رو یگانه نمیدونن. چه عقلی داره؟ میگه خدا ستاست، در این حال یکیست. میدونید نصرانی ها قائل به توحید در تثلیث هن و تثلیث در توحید. سوال کنیم کدامش حقیقت کدام مجاز؟ میگه هر دو حقیقت، واقعا یکیه، واقعا ستاست. آیا که نمیشه یک مساویس با سه؟ کدام عقل؟ کدام بچه دبستانی میپذیره؟ این عاقلم هست میگه یک مساویس با سه. وقتی هم مسیحی ها میرسن به این بحث میگن اینا دیگه بحث عقلی نیست، اینا راه دله نه راه منطق. هیچ، میزنن زیر اصل مطلب، چون نه جرأت میکنن بگن تثلیث مجازیه، همش یکیه. به قول اون شاعر، سه نگردد بری ثمر او را، هر پرنیان خانی و حریر و پرند. ابریشم رو پرنیانش میگن، حریرشم میگن، پرندم میگن، سه اسم یه مسما. تثلیث مجازه. میگن نه این نیست. توحید چیه؟ اونم مجاز، اونم جرأت. میگه همون حقیقته، همین حقیقته. آیا این عاقله؟ پیغمبر میگه عاقل کسیست که وحد الله، نه این قائلین به تثلیث. بعد هم میفرماید عاقل کسیست که عمل به طاعته. باز میدونید مسیحی ها معتقدن عیسی مسیح آمد، یعنی خدا آمد در قالب مسیح و رب بالای دار تا تمام گناهان ما را بپوشاند و کفاره بده. قائل به مسئله فدا هم، فدا مثل مسئله تثلیث از مسائل مهم نصرانیت. تثلیث و فدا، تثلیث در عقیده است، فدا در عمل. میگن اون قربانی شده برای همه گناهان ما، خدا قربانی گناهان ما شد و هر کدام ما با اون اتصالی پیدا کنیم، ارتباطی پیدا کنیم، گناه مهم نیست. مشکلی در اینجا پیدا نمیشه. تعجب فرمود. خب اینا معتقدن به این که عمل مهم نیست، آلوده گناه باش مهم نیست، که شبیه این عقیده فدا به صورت یه عقیده التقاطی به شیعه هم گاهی سرایت میکنه، که میگن امام حسین قربانی گناهان ما شد، ما همه غرق گناهیم و یک حسین داریم، تمام سال گناه کن ای حسین بگو بس. مقام عزاداری امام حسین بسیار مهمه، کیمیای احمر، کیمیای حقیقی عزاداری امام حسین. اما نمعنیش این است که عزاداری چراغ سبز برای گناه. در بعضی از کشورها من شنیدم به شیعه ها میگن نمازم نخوندید نخوندید، عزاداری خوب بکنید، نمازم نشد نشد، امام حسین درست میکنه. اینجا هم ممکنه بگن، اونجا هم ممکنه بگن، اینا همش عقاید التقاطی مسیحیته. ما معتقدیم به احترام به امام حسین، به عظمت دستگاه امام حسین، به عظمت عزاداری، اما نمعنیش این که امام حسین خودش روز عاشورا نماز خوند، یعنی الگو بود. به هر حال فرمود این آقا نصرانی عاقل نیست، عاقل کسیست که موحد باشه نه قائل به تسلیم. عاقل کسی است که قائل به وحدانیت خدا باشه و اهل عمل باشه. توحید رو با این داره، عقل رو داره به این وسیله نشان میده. به هر صورت اگر روی این میزان بخوایم حساب کنیم، عاقل نمای بی عقل در دنیا زیاده، بسیارن کسانی که ما خیال میکنیم عاقلن، عاقل نیستن. مثلا این عقلای دنیا، این سیاستمداران بزرگ دنیا که اینا رو باهوش و عاقل اینها میدانن، اینا از محدوده زندگی مادی بیادشون بیرون گیجن. بگو برای چی آمدی؟ نمیدون. برای چی هست؟ نمیدون. کجا میری؟ نمیدونم. آفرینش رو با این عظمت در علومش نشون میده، اما میگیم هدف چیه؟ میگه پوچ هست، هیچ هست. از این محدوده زندگی روزمرش که در بیات هیچی نمیفهم، هیچ، نه مبدعی، نه مختمی، نه هدفی، نه برنامه، هیچ در هیچ. این عقل نیست، عقل این نیست. و راستی جالب از اسلام که وقت میرسه به عقل، اینطور عقل رو داره بیان میکنه، توصیف میکنه. فرمود مه ان العاقل من وحد الله و عمل بطاعته. اگر این معیاری باشه برای عقل، ما هم امتحان کنیم خودمونو، هرچی توحیدمون کامل تره عقلمون کامل، عمل و اطاعتمون بیشتره عقلمون بیشتر. اگر آلوده ایم به همون نسبت معلوم میشه عقل نیست، هوای نفس، نعوذ بالله از سیطره هوای نفس بر وجود انسان. خوب این بحث رو کوتاهش کنم، برگردیم بریم سراغ بحث اصولیمون. یه سوالی دیدم مکرر آقایون مطرح کردن و در زیل بحث حقیقت و مجاز، علائم حقیقت و مجاز، بد نیست اینو بگیم. سوال این است که علائم حقیقت و مجاز مال اون کسانی است که قائل به حقیقت و مجازی هم. شما که همه استعمالات و حقیقی میدونید، میگید مجازات هم استعمال شدن در معانی حقیقیه، مجاز در امر عقلیه. شما که همه استعمالات و حقیقت میدانید و مجاز در امر عقلیه، علائم چارگانه حقیقت مجاز چیه؟ جواب داره. جواب، ما معتقدیم که استعمالات مجازیه هم همش در معانی حقیقیه است، ولی بالاخره بین مجاز حقیقت فرق میذاریم دیگه. اون که نمیگیم یکی هم، اونا میگفتن تفاوت در اراده استعمالی، ما میگیم اراده استعمالی یکیه، تفاوت در اراده جدیه، جدیه در حقایق، اراده جدی هست در مجازات، فقط اراده استعمالیه. اراده استعمالی اسد همون حیوان مفترسه، اما اراده جدی رجل شجاعه، ما هم فرق میزنیم. بنابراین علائم حقیقت و مجاز برای این میخواییم لفظی استعمال بشود در یه معنی، اراده جدیش هم همون معنی باشه حقیقت، اما استعمال بشه در یه معنی، اراده جدی چیز دیگری باشه مجاز. پس ما هم بین حقیقت و مجاز فرق میزنیم و این علائم حقیقت و مجاز برای همینه. آیا مستعمل فی و اراده جدی یکیه یا دوتاست؟ خب بریم سراغ امر سابع، مقدمه هفتم. جواب تکرار می کنم، ما بین حقیقت و مجاز فرق می زاریم، نمیگیم یکی هم، میگیم هر دو از نظر اراده استعمالی یکی هست، اما در حقیقت اراده جدی مطابق اراده استعمالیه، در مجاز اراده جدی مطابق اراده استعمالی نیست. اسد در حقیقت و مجاز هر دو به معنی حیوان مفترسه در اراده استعمالی، اما در اراده جدی اسد در معنی حقیقی حیوان مفترسه، در اراده جدی، در مجاز اراده جدی رجل شجاعی. ما علائم حقیقت و مجاز به این میخواییم، با که یکی نمیدونیم حقیقت و مجاز رو. اونا اراده های استعمالی رو جدا میکردن، ما میگیم اراده های جدی رو جدا میکنیم، باز هم مربوط به حقیقت و مجاز. و اما الامر السابع الحقیقت الشرعیه، و میگن اما اون امری که مرحوم آخوند ذکر کرده احوال خمسه برای لفظ، لفظ دارای پنج حالتی، یا اشتراک است و یا ازمار یا تجوز است و یا تخصیص یا نقل، علائم چیز حالات پنجگانه ای که ذکر کردن. خود مرحوم آخوندم وقتی ذکر میکنه میگه این بحث بی حاصلی است، بحثی خالی از حاصل، لذا ما حذفش کرد. این حالات پنجگانه ازادار الهم بین یکی از این دو تا از این حالات پنجگانه کدام بر کدام مقدم؟ یه مشت مرجعاتی ذکر کردن که پاش هیچ جا بند نیست، مرجعات استحسانیه که پاش جای بند نیست. پس ما این حالات پنجگانه به چی بگیم؟ چیزی که سر و ته نداره، لذا اینو حسبش کردیم. فعلا دو شماره با مرحوم آخوند فاصله گرفتیم. ایشون میگه الامر تا صرف لحیقت شریعه، ما میگیم امر صابه. بله، چهارم دیروزش نداشتیم قرار شد در مباحث جلد دوم ادامه میدیم، نه اینجا. دوبار گفتم دیروز، گفتم جای این جلد دومه با حجیت ظواهر و حجیت قول لغوی. و اما حقیقت شرعیه، قبل من یه مقدمه بگم، این مقدمه رو دقت کنید، مقدمه لازمیه. ما میدانیم که الفاظ که موضوع برای معانی شده دو رقم، را الفاظی است که برای فهم عموم مردم، لفهم عموم ناس، در مکالمات روزمره شون اینا رو میگن حقایق لغویه، الالفاظ الموضوعه لفهم عموم الناس فی حیاتهم الاعتیادیت الیومیه، الفاظی که وضع شده برای فهم عموم مردم، اینا حقایق لغوی. اما قسم دوم الفاظی است که وضع شده برای صنف خاص، در دایره فقه و فقاهت، در دایره علم اصول، در دایره فلسفه. اینا رو میگن چی؟ شعر من نگفتم، فقه، اصول، فلسفه، فیزیک، شیمی، اینا رو میگن اصطلاحات خاصه. البته کلمه اصطلاح هم غلطه، مصطلح باید بگیم، اصطلاح مصدر مصطلح، عرب امروز هم میگه المصطلحات نه الاصطلاحات. به هر صورت قسم دوم کلماتی شد که برای صنف خاصی وضع شده و اینا مصطلحات خاصه است. در تمام علوم مصطلحات کلید بیان مسائل، نباشه مشکله دیگه. مثلا ما در علم اصول داریم الامارات و شرعیه، الامارات شرعیش هم کاری نداره، الامارات و الاصول العملیه، این معنی لغویش که نی، اماره در لغت یعنی هر نشانه، اصولم در لغت هر ریشه، عملم هر عمل. ولی ما در علم اصول امارات به یه مسائل خاصی میگیم، امارات به ادله شرع، اصول عملیه به اون چهار تا اصل، اصطلاح دیگه. و همه جا هم اینا رو به کار میبریم تا کارمون آسان باشه. الامارات و الاصول العملیه، اما این غیر از معانی لغویه هست، اینا مصطلحات شرع. یا میگیم الحدود و تعذیرات در فقه. حدود، حدود در لغت به معنی هر چیزی که حاجز بین شیئینه، هر چیزی که مانع بین دو چیز بشه عرب میگه حد. اما حدود ما به معنی مجازات های مخصوص میگیم. 8 تا مجازات در اسلام داریم، 4 تاش تو قرآن، 4 تاش تو روایات، اسم اینا حدوده. این 8 مجازات رو در اسلام میگن حدود. اینا محاجز مانع از گناه، ولی دایرش محدوده. هر حاجزی رو فقها نمیگن حدود، و مجازات های مخصوص رو میگن. اینا مصطلحاتی در صرف و نحو، منطق و فلسفه، همه جا داریم. اینا مصطلحات خاص است، معلوم شد. حالا که این معلوم شد، میریم سراغ عنوان بحث. مرحوم آخوند بحث رو خیلی ناجور عنوان کرده. عنوان بحث رو باید اینطوری عنوان کنیم که لا ریب اینکه شارع مقدس ماهیات اختراع کرد. لا ریب که ان شارع اخترع ماهیات، مرکبات، سماها الصلات، صوم، حج و هكذا. بازم لا شک در کنار این ماهیات کلیه یه امور جزئی هم هست که شرع برای اینها اسم قائله. سجود، رکوع، تشهد، تکبیر، تسلیم، اینا هم لفظ برش برس شده. تکبیر در لغت یعنی بزرگ داشتن، ولی در شرع معنیش اینه یا معنیش الله اکبر گفتن؟ تکبیر الله اکبر گفتن. تشهد یعنی شهادت دادن، اما در شرع یعنی اون برنامه خاصی که تو نماز رکعت دوم و رکعت آخر انجام میدن، این تشهدی. خیال نکنید ماهیات مخترع شرع منحصر است به صلات و سجود و رکوع، نه، در اجزای اینها هم مخترعات داره. شکی نیست که شارع مقدس مخترعاتی داره، اسمهایی هم برای اینها بیان کرده، هم شکی نیست. و این اسمها امروز حقیقت، این هم شکی نیست. صلات امروز حقیقت شد، معنی لغوی دعا بوده، هرچی بوده دنبال کارش رفته. امروز صلات این ارکان مخصوصه. حج لغت به معنی قصد، فعلا به معنی این مناسک مخصوص است. لا شک. پس ماهیات مخترعه و در کنار ماهیات مخترعه اجزا و جزئیات دیگر، و در این که امروز حقیقت از شک نیست، دعوا در این است که این کی حقیقت شده؟ آیا از زمان شارع یعنی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از اون زمان حقیقت شده، یا در قرون بعد اعصار ائمه معصومین، امام صادق، امام باقر علیهم السلام؟ اولی که در عصر رسول الله باشه اصطلاحا میگن حقیقت شرعیه، اینم خودش اصطلاحه. اما اونی که در اعصار ائمه معصومین بعد یا حالا باشه میگن حقیقت متشرعه، شرعیه متشرعه. حالا دعوا این است که ما حقیقت متشرعه داریم یا نه؟ آیا واقعا در اصل پیغمبر اینها در معانی جدید حقیقت شده بود یا نشد؟ ثمرشان که خیلی واضحه، احادیثی که وارد می شود عن رسول الله، عن علی، عن فاطمه سلام الله علیه اجمعین، حمل بر معنی جدید بشه یا قدیم یه عنوان بحث. عنوان بحث، حالا که عنوان بحث معلوم شد، باید بدونید ما در اینجا چهار مطلب داریم که باید بحث کنیم. اول ادله قائلین به حقیقت شرعیه و ادله منکرین، چون دو قول هست در مسئله قائلین و منکرین، البته یه قول سوابی هم هست که در زید بحث میکنه. اول ادله قولین، بعد محدوده این ماهیات مختره دو، بعضی ها میرسیم از بزرگان گفتن آقا این صلات و صوم و اینا فقط محل بحث، در حالی که خیلی حقیقت شرعیه داریم که محل بحثه، یکی و دوتا و دهتا نیست. مثالاش ما میگیم محدوده این محل نزاع این دو، سوم ثمرت القولین ثمرت المسئله، چهارم وظیفه عند الشک، حدیثی آمد نمیدونیم از کدام معصومه، یا میدانیم از پیغمبر در مکه بوده یا در مدینه نمیدونیم، قبل از حقیقت شرعیه بوده یا بعدش، زمان شک چی کنیم. پس ادله قوله محدوده بحث، ثمرت المسئله و تکلیف شارج، اینا مسائلی است که باید روشن میشه. فعلا بریم سراغ ادله قولین، یه مختصری بحث کنیم. در مورد ادله قولین، ادله نافین یه دلیل بیشتر نیست. نافین گفتن دلیل ما اصالت عدم نقله، ما شک داریم که آیا اینها در زمان شارع مقدس این الفاظ در معانی جدید حقیقت شده بود یا نه. اصل این است که نشده بود، این استصحاب نیست، اصل عدم نقل استصحاب نیست، استصحاب اصل عملیه، این اصل لفظیه، این بنای اقلاست، اقلا بنا دارن تا ثابت نشود لفظ از معنای اصلی منتقل به معنی جدید شده، میگن بر معنی سابق باقی. در واقع تکیه‌گاه اینا همون اصل عدم نقله، چیز دیگری ندارن، میگن قول ما مطابق اصله، شما دلیل بیا، شما دلیل بیا، هر کی قولش مخالف اصل است باید دلیل بیا. این واضح نوازهاتی که در این رد میشه. و اما دلیل قائلین و حقیقت شرعیه، اونا هم عمده دلیلشون تبادله، میگن اگر اقلایی لفظی نیست، اگر لفظی اقلایی نیست، اینا اصل اقلایی فی باب الالفاظ، اقلایی بنای اقلاست، در کجا؟ در باب الفاظ. معناشون در باب الفاظ این است تا ثابت نشود نقل قائل نیست. بناء عقلائی فی عالم الفاظ، نه دلیل عقل. و اما دقت بفرمایید دلیل قائلین و حقیقت شرعیش، تبادل. کدام تبادل؟ میگن در زمان پیغمبر اکرم وقتی میگفت حی علی الصلاح، همه این ارکان مخصوصه رو میفهمیدن. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، همین رو میفهمید. الصلاح یا عجلو به صلات، همین رو میفهمید. تبادل تو ذهن ها در زمان پیغمبر هم از صلات و زکات و حج و امثال زاده که همین ها بود. حالا این تبادل سه تا احتمال درش هست. یه احتمال این است که به خاطر قرینه لفظیه بود، به ما نرسید. احتمال دوم قرینه حالیه بوده، به ما نرسید. احتمال سوم حقیقت بوده. از این سوالات خارج نیست. یا این معانی تبادل به ذهن می شود به واسطه قرینه لفظیه، یا قرینه حالیه، یا حقیقت. اولی و دومی رو ما نفی بگیم. نمی شود این همه قرائن لفظی و حالیه ضایع شده باشد و به ما نرسیده باشد. یکی دوتا استعمالات نیست، یعنی واقعا همه این قرائن حذف شد. قرائن حالیه رو هیچ کس نقل نکرد. قرائن حالیه هم گاهی نقل میشه، حال رو ترسیم میکنن. قبول این معنا که تمام این قرائن با گذشت زمان از میان رفته بعیده، و چون این بعیده است بگیم سرچشمه وضع هم. حالا این سخنانی است که گفتن، ما یه چیزای تازه و دیگری داریم در اینجا که انشاءالله اون مسائل رو شنبه مطرح میکنیم. فعلا اساس ادله قولین رو فهمیدیم چی بود. انشاءالله شنبه شرق